سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد عجل فرجا. انشاءالله خدای سبحان به حقیقت معراج پیغمبر که در این شب واقع شدش، یا مثلا نزدیک به این شب واقع شده، اون حقیقت معراج رو برای همه مؤمنان هم، برای همه ما هم انشاءالله روزی بکند و بهرمند از اون معراج به سوی خدای سبحان هممون رو بهرمند کند. هر چقدر به عشق پیغمبر علاقه داریم، به پیغمبر محبت داریم، به پیغمبر به عشق معراجی که امشب پیغمبر داشته، به یاد پیغمبر صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم این بود که ماه مبارک رمضان است، ماه ضیافت الهی است، ماه سفره پهن خدای سبحان است. چی شده در این ماه که اینقدر ارزشمند است و خدا این ماه رو، مردم رو مهمان خودش میبیند؟ خب اگر خدا مهماندار است، حتما با بهترین وسیله میخواد پذیرایی بکنه. بهترین پذیرایی خدای سبحان در این ماه قرآن کریم است. تعبیری که در بعضی از روایات داریم این است: القرآن و معدوبت الله. قرآن سفره پهن خداست. معدوبه سفره، یه موقع سفره منداختن میخوان توش چیز بذارن، دقت میکنی؟ این نه، سفره که توش پر گذاشتن و آماده است. دیدید گاهی سفره رو انداختن بعدن میارن یکی یکی غذاها رو میارن جلو، اما یه جا سفره پهنه، غذاها هم چیده است، شما میرید میشینید سر سفره ای که همه چی آماده است. معدوبه یعنی سفره ای که پهنه، همه چیز آماده است، شما رو آوردن سر این سفره نشوندن که القرآن و معدوبت الله. بعد اونجا دارد، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که فخوذ، دنبال این روایت که نظیرش در روایت، ولی این جمله های بهجت بود، فخوذ ما شئتم لما شئتم، هر چی میخواید از این سفره برای هر کاری که میخواید استفاده کنید. یعنی ما فکر نکنیم که قرآن فقط برای پیغمبر اکرم است، در اون اوج عالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. قرآن هم برای پیغمبر است که ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهرش زیباست، شگفت‌انگیز است، انیق یعنی زیبایی شگفت‌انگیز، و باطنه عمیق، باطنش هم عمیق است، یعنی برای اون اهل در حقیقت خاصش، برای خواصش، اما در این حال از مرتبه حسیش قابل استفاده است تا مرتبه چی؟ تا مرتبه عمیقش. از این مرتبه عمیق زیبای حسیش تا مرتبه عمیق قلبی عقلیش همش قابل استفاده است، چون سفره رو خدا پهن کرده، آدم رو خدا خلق کرده، انسانها رو، و این انسانها رو روزیشون رو این قرار داده، این رزق قضاست. قرآن قضاست برای ما. یعنی چطور ما غذا رو که میخوریم برای بدنمون لازمه تا بخوریم تا زنده بمانیم، حیات انسان از جهت روحی به قرآن بستگی دارد که اگر کسی ارتباط نگرفت حتی همین ظاهرش، بعضی با این نسخه براشون اینجور پیچیده شده بود که حالشون خوب نبود، افسردگی گاهی داشتن، بعضی مشکلات داشتن، بهشون گفته بودن که برید قرآن رو باز کنید، جلوتون بذارید نگاش کنید، همینجور بذارید جلوتون نگاش کنید، روزی یه ربع ده دقیقه قرآن رو نگاه کنید. دیگه با افسردگی هم این خیلی به اصطلاح منافات نداره بگی من قرآن بخونم شاید بیشتر، نه بذار جلوت نگاش کن، خوب شده بوده. یعنی باور کنیم که قرآن معجزه کلام، معجزه الهی است، بی واسطه به خدا مرتبط است، زنده است، چنانچه شبهای دیگه عرض کردیم یه موجود زنده است. اگر انسان بداند امام معصوم علیه السلام جایی نشسته، انسان میره کنارش می نشینه، چیزی هم نمیگه، گفتگوی هم نمیشه، درسته؟ چند دقیقه نشسته بلند میشه میاد میره، حالش فرق نمی کنه. یه آدم خوبه با صفای الهی رو انسان گاهی میره تو مجلسش نشسته، حرفم نزده ها، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، آدم میرفت میشست همینجوری که ایشون روزه بودی که روزه میخوند، کسی ایشون نشسته بود اونجا روزش بود، نشسته بود ایشون، میرفت آدم برمیگشت میدید سرشار از انرژی شده، حالش متحول شده، چون موجود زنده است، موجود زنده تأثیر داره. اگر ما قرآن رو باور کردیم که یه موجود زنده است، یه حقیقت زنده است که همون جوری که هم آیش رو خوندم که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، خدا که حی قیوم است قرآن رو نازل کرده، یعنی ظهور حی قیوم است، ظهور حیات است. خب اگر اینجوری دید که ظهور حیات است، شما غذا که میخورید میدونید چه خاصیت هایی داره، میخورید به اصطلاح استفاده میکنید یا نمیدونید؟ نمیدونیم، خیلی از غذاها خاصیتش رو نمیدونیم، اما نمیدونیم باعث میشه خاصیت نداشته باشه یا سر جاش خاصیتاش؟ قرآن رو میگه وقتی که شما، حتی نمیگیم ندونسته قبول کنید هر چیزی را، اما قرآن از اون مرتبه دیدنش، لمسش، همراه داشتنش، در محضر بودنش، محبت بهش، خدمت بهش، همه اینا اثر دارد تا خواندنش، فهمش، عمل بهش، فهمیدنش، تمام اینها. یه کسی نگه اگر من نمیفهمم برام سخته پس دیگه بقیه مراتبش هم فایده نداره، نه اینجوری نیست، مثل کتابای دیگه نیست، کتابای دیگه که بشر نوشته شما اگر نفهمیدیدش برای شما فایده نداره، حالا دستت هم بگیری، همراهت هم باشه، تو کتاب خونت هم بذاری، نه، که مثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن خودش میفرماید. اما قرآن اینجوری نیست، قرآن مثل امام است که بودن باهاش، حتی اگر انسان حرفی نزد با امام، فقط کنار امام نشست، برخاست، آمد، دید، رفت، درسته؟ همین مقدار هم وجود امام در انسان تأثیرشو میگذارد. هرچند اگر این شخص میتوانست با امام هم کلام بشود، گفتگو بکند، نیازشو بخواد، جواب بشنود، راه حل ببیند، قطعا این اولا بود از اون دیدن تنهای فقط، چون تو این دیدن بود، فهمیدنم بود، درسته؟ پس اینجا جای این است که ما قرآن رو با نگاه امام بهش نگاه بکنیم. حالا روایتشو میخونم براتون، روایت خیلی زیادی دارد که خود حضرات میفهمن ما قرآن و امام یه حقیقت واحده هستن، که اشارم کردم خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود این حدیث شریف سر شیعه است. چون امشب نمیخوام این بحث رو بگم، ولی کن فقط برای تتمیم کلام لازم، ایشون میفرمود این حدیث شریف سر شیعه است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، پیغمبر میفرمود من دو چیز بین شما باقی گذاشتم، کتابم رو و عترتم رو، لن یفترقا حتی یرد علی، اینا از هم جدا نمیشن، امکان جدایی ندارن تا در حوض پیش من بیان. این بیان ایشون میفرمود این سر شیعه است. چرا سر شیعه است؟ میفرمود علتش این است که این دوتا از هم امکان جدایی ندارن، اگر یکیشون غائب بود اون یکی در دسترس بود، اون یکی که قائبه با اینکه در دسترسه همراهش هست یا نیست، چون لنگف داره امکان جدایی ندارن. اگر باور کردیم هر چقدر شوق به امام زمان داشته باشیم، بیاریم سراغ قرآن، روایت متواتر بین شیعه و سنی هم هست این روایت، از اون روایت هایی، چون اگه چند تا روایت متواتر باشه در روایات ما، که یعنی اینقدر روایات زیاد آمده باشه و بعدم غیر تواترش بین شیعه و سنی متواتر باشد، نه فقط در شیعه متواتر باشد، این روایت از جمله اون چند تا روایت، چند تا روایت بیشتر اینجوری نیست که بین شیعه و سنی بین هر دو متواتره، این روایت از جمله اونهاست، یعنی هیچ شکی و شبهه‌ای در این روایت نیست. از الفاظشون گاهی خود متفاوت هست ولی محتوا معنا یکیه، لذا متواتره. این روایت میفرماید اینا امکان جدایی ندارن. اگر ما اهل باور بودیم، واقعا باور میکردیم که امام زمان رو چقدر دوست داریم، امام حسین رو چقدر دوست داریم، پیغمبر اکرم رو چقدر دوست داریم، امیرالمومنین رو چقدر دوست داریم، اگه باور میکردیم که اینا رو دوست داریم، میگفتیم کاشکی یه جایی بود ما اینا رو میدیدیم، کاشکی یه جایی بود ما یه چند لحظه خدمت اینا میشستیم. میشد، آرزو بود که خدای میشد ما امیرالمومنین همونجور که ما تو مسجد میشست، میومدن یارانش دورش میشستن، میشه ما هم یه چیزی میشد که اینجور کنار حضرت میشستیم، در محضر حضرت میدیدیم فرمایشات حضرت رو، حال حضرت رو، خنده حضرت رو، شوق حضرت رو، عبادت حضرت رو، نماز حضرت رو، مأموم میشدیم، اقتدا میکرد. اینا رو حسرتش رو داریم یا نداریم؟ چقدر حسرت داریم؟ میگه من دم دستتون آوردم گذاشتم تو خونتونم هست، هر جا هم بخواید برید میتونید چیکار بکنید؟ دستتون بگیرید باهاش باشید، به همین سادگی. عدل همان یکیان. اون وقت ما او رو قبول داریم که نیست، میخوایم که نیست، اینه که هست رو چقدر اعتنا میکنی. حالا اگر اون بود واقعا چی کار میکردیم؟ میگه این که هست و چی کار دارید میکنید؟ اونی هم اگر بود معلوم میشه چی کار میکردید. این خیلی خطرناک میشه که ادعامون زیاده که اگر بود فلان و فلان، درسته؟ اما مثل ما و بلکه بهتر از ما، یعنی کسایی بودن در محضر امیرالمومنین آنچنان بودن گاهی مجروح شده بودن، اما حضرت پیششون بود، اینا هم تو شهر حضرت بودن، ولی ببین چقدر مشتاق و چقدر عاشق بودند و چقدر استفاده میکردن. آدم حسرت میخوره 20 و چند سال امیر مؤمنان علیه السلام تو مدینه باشه، این همه مؤمن باشن، بعد افتخار کنیم حضرت 20 و چند سال چاه میکنده، نخل آباد میکرده، وقتش دائم تو این کارا بوده، پاش دائم پاچش بالا بوده، داشته خلاصه تو آب و گل خلاصه کار میکرده، میرفته چاکندن برای امیرالمومنین عیب نیست. اما من یه ادنا طلبه وقتی الان نگاه میکنم وقت ندارم ارتباطات زیادی رو پاسخ بدم. امیر مؤمنان علیه السلام 25 سال وقتش آزاد بوده، ده ها چاه کنده، ده ها باغ، که هر باغی چند سال طول میکشه تا آباد بشه، ده ها باغ آباد کرده، یعنی وقت داشته، کسی ازش سوالی نمیکرده. فکر میکنید اونا کیا بودن؟ مؤمن نبودن؟ اما مثل این که الان ما در کنار قرآنی، در کنار معدوبت اللهیم، سفره پهن خداییم. میگه من پهن کردم این سفره رو، هر غذایی که بخواید اینجا آماده است. نه آماده میکنم، آماده است. القرآن و معدوبت الله، تعبیر روایت خیلی تعبیر بلندیست، از امام عسکری علیه السلام این روایت شریف رو حضرت میفرماید که یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام عسکری علیه السلام میفرماید ان هذا القرآن معدبت الله تعالی فتعلموا من معدبت الله عز وجل ما استطعتم، هر چی میتونید ازش بهره مند شید. او وقت اگر ما سر سیری برخورد کردیم، باور نکردیم، علاقه پیدا نکردیم، بریم یه دفعه ببینیم همه اون چیزایی که این بر و اون بر عالم تو سر و سینمون میزدیم دنبالش میگشتیم اینجا در کنارمون بوده که ولی غافل بودیم. میگه من گفتم بهتون که اینجاست، این کلام بیواسطه منه، اما شما در حقیقت روتون به طرف دیگره. ما اگر تعبیر در بعضی از آیات قرآن این است که خیلی میفرماید خدا میثاق گرفته از اهل کتاب، اهل کتاب یعنی اهل تورات، انجیل، قرآن، در این آیه شریفه میثاق گرفته که لتبیننه للناس، وظیفه همه است که رجوع به قرآن بکنن و قرآن رو برای دیگران هم بگن، یعنی وظیفه شون این است که هم خودشون قرآن یاد بگیرن هم برای دیگران. اما میفرماید چی؟ ولا تکتمو، و کتمانش نکنن. بعد دنبالش میفرماید فنبذوه و را از ظهوره، نب نبذه، نونو به و دالزال، نبذه یعنی من یه چیزی رو که مثلا بی میلم، یه سنگی دستم بی ارزشه، درسته؟ این سنگو دارم میرم میندازم کنار رو میرم دیگه، چون علاقه چیزی نیست، ارزشی نه، میگم برای چی بردارم ببرم؟ دیدید که مثلا این سنگایی که بر میدارن نماز میخونن مثلا یه جایی، بعد که داره میره سنگ رو ولش میکنه میره. حالا درسته همین نماز خوندن یه رابطه ایجاد کرده، ولی حالا ما به اونا که توجه نداریم، همون سنگ رو میندازه چون برای ما چیزی نداشت. نبذه یعنی انداختن با بیمیلی. میگه خدا میگه قرآن رو انداختن با بیمیلی، اونم نه با بیمیلی انداخته باشن کنارشون، فنبذوه ورا از ظهوره، پشت سرشون که اصلا نبیننش. خدا خودش داره میگه ها، فنبذوه ورا از ظهوره وشترو بهی سمنن قلیلا، با کمترین پولی معاوضش کرد. میگه اینا در حالی که آدم گرسنه اگر یه تیکه نون داشته باشد، آدم گرسنه یا تشنه یه لیوان آب داشته باشد، هیچ عاقلی حاضر این یه لیوان آبشو بده در حالی که در اوج آتشه و نیاز به این آبه، بده یه پول کمی در قبالش بگیره؟ پول به دردش نمیخوره که این آب الان براش مایه حیاته، درسته؟ اگر کسی این کارو بکنه میگه این عاقل نیست، نه که کنارش باز آب باشه، دیگه آبی نیست، همین یه لیوان آبه و اینم تشنه محتاج آبه، بعد حالا یه کسی بیاد بگه من این آبو از تو میخرم، اینم بشه باشه یه پولی بده بفروشه. میگه یوسف رو که فروختن به چی فروختن؟ به ثمن بخس، به ثمن بخس 18 درهم، در حالی که درش بیرغبت بود، میخواستن از شرش خلاص شن یوسف، برادران یوسف، لذا اونا گفتن این برده ماست، ما اینو خلاصه برده ما بوده، اذیت کرده ما انداختیم. گفت پس چقدر؟ 18 درهم، یعنی یوسف رو به 18 درهم فروختن، بی رغبت بودن بهش. ما قرآن رو اگر کار دیگری پیش اومد اونو مقدم کردیم، به قرآن بی توجه کردیم، یعنی فروختیم دیگه، یعنی اونو مقدم کردیم. چند تای ما قرآن اصل تو زندگیشه، خدا رحمت کند امام رو، ایشون میفرمودن تو ماه مبارک رمضان 8 وعده برای خوندن قرآن داشت، وقت کارهای دیگه‌شو با قرآن تنظیم میکرد. مثلا میگیم ما الان وقت نماز ظهر نماز داریم، قبل نماز بعد نماز، درسته؟ مغربشا قبل، مغربشا بعد، بعد افطار قبل افطار، تنظیم میکنیم کارامون رو. امام 8 وعده قرآن خوندن داشت، اصل در کارش این بود، همه کارهای دیگه‌شو با این تنظیم میکرد، قبل از قرآن خوندنش، بعد از قرآن خوندن، یعنی اینو تغییر نمیداد. ما چه جوری کارامونو میکنیم؟ اگر یه موقعی فرصتی پیش آمد قرآن رو هم باز میکنیم، بعد تازه قرآن رو باز میکنیم، گاهی تلویزیون بازه داریم قرآن رو میخونیم، تلویزیون چشمونم به تلویزیون، گوشمونم اونجاست، داریم اینو میخونیم فقط، یکی هم حرف میزنه جوابش هم میدیم باهاش. اگر این امام بود جلومون این کارو میکردیم که امام جلومون الان بحضر امام نشسته باشیم، بعد خلاصه تلویزیون باز باشه، نمیگم تلویزیونو ببند الان وقت تلویزیون نیست، من نمیگم تلویزیون تو خانه حکومت نظامی کنید، نمیگم تلویزیون نبینید، میگم یه وقتی رو بذارید برای قرآن که تو اون وقت برید یه جایی باشه، حواستون به چیزای دیگه پرت نشه، احساس کنید تو محضرید، رو به قبله بنشینیم، حالمون یه حاله. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، یه چهارپایه‌ای اونجا بود، حضرت فرمودن که بنشین اینجا رو این چهارپایه. حضرت نشسته بود خودش روی چهارپایه، اونم گفت بشین. تا نشست این افتاد، شکست چهارپایه، پایش شکست، سر اینم خلاصه چیز شد، شکست سر این شخص. بعد حضرت فرمودن که وقتی بلند شد این زخم رو، حضرت هرچی کردن دیدن خون بند نمیاد، خود حضرت خلاصه معالجه کردن تا خوب شد. بعد حضرت فرمودن که الحمدلله که شیعیان ما رو خدا تو همین دنیا ادب میکنه با همین مشکلات. این گرفت، خوب گرفت. گفت آقا جان من چه کرده بودم که اینجوری شد؟ خوب گرفت، فهمید که یعنی ادب میکنه، یعنی یه کاری کردی این شد. گفت ببین وقتی خواستی بنشینی بسم الله نگفتی. یه بسم الله نگفتن از یعنی کارو گره به خدا نزدی. همین که آدم یه کارو به خدا گره میزنه، بسم الله فقط یه لفظ نیست، یعنی چیه؟ گره زدن کار به خداست. ببین یک کلامه ها، اما یه دفعه یه کار از حالت دنیایی میشه چی؟ الهی. او وقت ارزش یه کار الهی با یه کار دنیای صرف چقدر متفاوته؟ یه نشستن بوده فقط ها، ولی وقتی انسانی خلق و خوش با بسیار، حالا یه قصه بر رفع خستگیه، حالا من روایت نیست، قصه است، این روایت بود اما این قصه است. میگه یه کسی خلاصه خانومش مؤمنه بود و اهل ایمان بود، خیلی با بسم الله هم مشهور بود، هر کاریشو با بسم الله شروع میکرد و هر چی. بعد این مرده اهل نفاق بود، خیلی دوست نداشت این کارا رو، این چیزا رو دوست نداشت. بر این که این زنه رو ادب کنه، یه به اصطلاح طلایی داشت، داد دست این، گفت اینو برای من نگه داری، یه جای قایم کن. مرده داد دست زنه، اینم یه جایی، اینم حواسش بود کجا میذاره، بسم الله گفت و گرفت و گذاشت اونجا. اینم مرده برای اینکه اینو ادبش کنه رفت اینو بعدن یواشکی برداشت، رفت اینو انداخت تو دریا که بعدن بیاد از این طلبکار بشه، بگه که اون بسم الله های تو، یعنی اینقدر براش این سخت شده بود، حاضر بود یه چیزی رو از دست بده چی بشه، این دیگه از دست این راحت بشه. شب اومد خلاص، عصر تو حجرش بود و داشت، یه کسی دوتا ماهی آورد بهش داد و میفروختن و این خرید، فرستاد خونهش، گفت اینو برای شب آماده کنید. خانوم هم اومد ماهی ها رو آماده کنه، دید این طلاه توی این شکم این چه کار میکنه، در آورد و گذاشت سر جاش، یه بسم الله گفت و گذاشت سر جاش. این شب اومد هیچی هم نگفت به شوهرش، شوهرش شب اومد ماهی ها رو خورد و وقتی چی شد گفت اون مثلا امانتی منو بیار حالا، اینم رفت و آورد. گفت خلاصه تعجب کرد چی شدش، دیگه خودشو لو داد دیگه، این بردود انداخت. گفت اون ماهی که تو آوردین تو شکم ماهی بود. حالش منقلب شد، با خدا شوخی نمیشه کرد. اگر یاد گرفتیم، اگر یاد گرفتیم که بدونیم قرآن چقدر بر ما برکت داره، همش رحمت و برکت، همش میخواد ما رو دستمونو بگیره بره جلو، ولی ما دائما متمردیم، دستمونو میکشیم بیرون و میریم. این نگاه که قرآن سفره پهنه، یعنی میخوایم بریم سر قرآن با این نگاه که این سفره پهنه خداست، باز میکنیم سر سفره نشستیم. ببین هر جاشو که وارد میشی، الان هر جاشو داری وارد میشی، آدم اینه که همش قابل عمله، قابل عمله، حتی با خوندنی که ترجمه شو آدم بخونه میبینه که این بحث اخلاقیه، خلاصه قابل عمله، خدا رو تو زندگی میبینه. میگه الان اینجا اومده، میگه موسی علیه السلام وقتی که به رشد رسید، این در حقیقت وارد شد بر شهر، وقتی که نمیشناختنش، ناقافلن وارد، بطوری که نشناسنش، چون درباره فرعون بود بزرگ شده بود دیگه، شاهزاده محسوب میشد دیگه، روی جانشینی فرعون روش داشتن حساب میکردن، چون فرزند خوانده فرعون محسوب میشد دیگه، بسیار ناشناس اومده بود تو بین مردم. دخل المدینه الهین قفلت من اهلها فوجد فیها رجلن، دید دو نفر دارن با هم دیگه چکار میکنن، با هم سر یه موضوع با هم کلکل دارن میکنن، یکی ظالمه داره به او زور میگه، این آمد کمک مظلوم، درسته؟ همین اتوش چی در میاد؟ اتوش چی در همین مقدار نمیاد؟ اگر آدم نسبت به جریانات بیرون نباد بی تفاوت باشه، اگر تو اجتماع میبینه دارن یه جایی سر یکی رو کلا میذارن، بگه به من چه ربطی داره، حالا اونا با هم دارن سر اینو کلا میذارن. اگر کاری از دستش میاد نباید اینم بیاد. اون میگه چرا؟ همینقدر در نمیاد از همین آیه؟ میگه این آمده ناشناس هم آمده بوده ها، میخواسته تو کاری دخالت نکنه، نه به عنوان حاکم آمده بوده، نه به عنوان دستگاه حاکمیت آمده، نه به عنوان ناشناس. اما همیه ناشناس وقتی میبینه دو نفر با هم درگیرن، یکی داره ظلم میکنه و او داره با تازیانه اومده جلو دفاع میکنه از این، همین مقدار تو اولین آیه که به این میرسید احساس نمیکنید این الان داره به ما دستور میده؟ قرآن میگه این روش موسی علیه السلام بوده و چون موسی علیه السلام پیغمبر خداست، هرچند اون موقع هنوز به رسالت مبعوث نشده، اما از ابتدا هر فعلی از انبیا سر میزند همه معصومانه است و هیچ خطا درش راه ندارد. انبیا از بد به تولدشون معصوم هستند، درسته؟ این اعتقاد مسلمه شیعه است و هیچ شکی درش نیست. اون وقت قرآن میفرماید فبه هداهم اقتده، به هدایت به پیغمبر امر میکند، ای پیغمبر اکرم به هدایتی که ما به انبیا دادیم تو هم اقتدا کن اونها رو، هرچی به اونها دادیم تو هم برات قابل اقتداست. وقتی به پیغمبر میفرماد فبه هداهم اقتده، به ما یعنی چی میگه؟ ما هم باید همین کار رو بکنیم. اون وقت تو قرآن بیش از 2200 آیه در مورد انبیاست، یعنی زندگی مصداقی رو مطرح کرده. الان همین آیه زندگی مصداقی هست یا نیست؟ یه مفهوم نیست، بلکه یه مصداق داره بیان میکنه. چقدر زیباست میفرماید وقتی که موسی رو از آب گرفتند، چنانچه قبلش یوسف رو که وقتی اون عزیز مصر خرید اوورد خونش، به زلیخا گفتش که این رو در حقیقت ما به فرزندی قبولش، عسى ان ينفعنا، شاید به کارمون بیاد، او نتخذه ولدا، شاید هم فرزندمون کنیم فرزند خوانده، چون فرزنددار نمیشدن عزیز مصر و زلیخا. هم عزیز مصر مشکل داشت در فرزند، یعنی انین بود نمیتونست فرزنددار بشه. گفت نتخذ قرة عین لی ولک، چش روشنی بر من تو و تو باشد. و بعد قرآن میفرماید چقدر زیبا روایت میفرماید، امام علیه السلام تو روایت میفرماید اگر کسی به ولی الهی حتی در کودکی با اینکه نشناسش اظهار محبت بکنه، همین اظهار محبت جزاش این است که هدایت براش ایجاد می شود. میگه لذا عزیز مصر و زلیخا هر دو نجات پیدا کردن، با اینکه نمی دونستن این به اصطلاح یوسف که قرار نبی بشه، نمی دونستن، همون کودکیش که آوردن. یا می فرماید آسیه نجات پیدا کرد، چون آسیه وقتی از آب گرفت موسی رو اظهار محبت کرد، به فرعون گفتش که فرعون این رو به اصطلاح فرزندمون قرار بده. قررت همین عبارت به اصطلاح مال یوسف رو که اونا به کار بردن در مورد موسی علیه السلام به کار رفته، ولی یه ذره تفاوت که قررت عین لی ولک، این چش روشنی بر من و تو باشد، عسى ان نتخذه ولدا، شاید فرزند خونام فرزنددار نمی‌شدن. فرعون گفت نه من نمیخوام، تو دوست داری اب نداره، نگهش داری، اما من. میگه اگه فرعون هم اظهار علاقه میکرد، با همه فرعون بودنش اگر اظهار علاقه میکرد نجات پیدا میکرد. و قرآن الان اگر عدل امام است، ما محبت پیش پیدا کنیم، خود این محبته آیا باعث نجات نمیشه؟ احساس میخواد، یعنی حرف و مفهوم فایده‌ای نداره، یعنی آدم واقعا کم کم احساس کنه دلش قرآنو میخواد، بگه من نمیدونم تو چی، اما دوست دارم چون کلام خدای منی، غیر تو کلام خدای دیگه در عالم ندارم، یه چیز است که فقط کلام بیواسطه خداست، محفوظم منده، هیچ دخل و تصرفی هم توش نشده، الفاظش هم وحی است و عین به اصطلاح کلام خداست، حتی الفاظش. اگر با این شوق انسان به قرآن نگاه بکند، حتی اگر امام رحمت الله علیه میفرماید حتی اگر آدم نمیفهمه ها، بذار جمله امام رو بخونم، میگه حتی اگر نمیفهمی، یه نامه نوشته امام به احمد پسرش، به فرزندش احمد نوشته، به احمد آقا، خیلی به اصطلاح جمله قشنگی تو اونجا داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، اینجور نامه خطاب به احمد آقا، فرزندم ببین دیگه یه پدری میخواد به پسرش، اونم امام تو اوج کمالش تو اون اواخر عمرش که دیگه میخواد بهترین سرمایه و تجربهشو به فرزندش منتقل کنه، درسته؟ فرزندم با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو، اگر چه با قرائت آن، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت تأثیری ندارد. یعنی همین قرائت ظاهریش هم تأثیر دارد. آخر این کتاب از طرف محبوب است برای تو و همه کس، برای تو و برای همه کس، و نامه محبوب محبوب است. ببین این نگاه چیه؟ محبتیه به قرآن، که آدم احساس کنه این نامه خداست برا من. اگر اینو بذارن توی پاکت بیارن پست سفارشی در خونه، بگن از طرف خدای سبحان این آمده برای تو. اگر باور کنیم با این نگاه، چقدر انسان ذوق میکنه خدا برای من به آدرس من یه نامه فرستاده، به من دستورالعمل داده، بعد میفرماد آخرین کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس، و نامه محبوب محبوب است اگر چه عاشق و محب مفاد آن را نداند. که دیشب گفتم مادرای شهدا، و با این انگیزه، با همین شروع، حب محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید. اون وقت انسان وقتی عشق پیدا کرد، عشق کارو ساده می کند. می دونید که عشق کارو ساده می کند. یعنی ما اگر می خواهیم قرآن رو بفهمیم، اگر عاشق نباشیم هر کاری می کنیم نمیشه، حوصله‌مون سر میره. اما اگر عاشق شد انسان، حال خودشو به در و دیوار می زنه، یه کلمه‌شو بفهمه، یه چیزشو پیدا کنه بتونه عمل کنه. یعنی این نگاه، عاشق حالش فرق میخواد شبیهش بشه دیگه. یعنی عاشق کارش شبیه شدن به معشوقه. شبیه شدن به معشوق تو چیه؟ تو این است که خودشو مثل او کنه، متخلق به اخلاق او کنه. لذا دارد بعضیا که عاشق میشن، حتی راه رفتنشون گاهی حواسشون برده تغییر کرده، مثل معشوقشون میشه. حتی حرکاتشون ناخودآگاه مثل معشوقشون میشه. حتی توی به اصطلاح چیز بحث روانشناسی دارن، زن و شوهر، تو ابن سینا اینو نقل میکنن، زن و شوهر اگر همدیگر رو دوست داشته باشن، با اینکه دو شکل متفاوتن، تو طول دورانی که با هم زندگی میکنن، این ابن سینا میگه کم کم شکل اینها به سمت نزدیک شدن به هم، نه یکی شدن، به خاطر این علاقه حتی صورت ظاهریشون به هم نزدیک میشه. یعنی اگر یک کسی اینها رو نگاه با علاقه باشن به هم، چون این نگاه کردن به هم دیگه، توجه به هم دیگه، این مشاکلت و مشابهت میاره. لذا وقتی انسان به قرآن حتی نگاه میکند، همین نگاه مشابهت ایجاد میکند تا مرتبه خودش. البته اگر این نگاه به فهم و عمل منجر بشه، مشابهت شدیدتر میشه، معلومه. ولی ما داریم رو کفش حرف میزنیم که از اینجا شروع کنیم، نقطه شروعمون اینجا باشه، برنامه روزانمون اینجوری باشه که یه وقتی رو بگه ما میخوایم اون جایی که خدای سبحان بالاترین محبوبشه پیش ما، ما میخوایم شبیه او بشیم. میگه بالاترین محبوب خدا قرآن کریم است، که اهل بیت عین قرآنه، عین قرآنه. لذا اگر انسان این رو اینجور دید، اون وقت نگاه کردن به صورت محبوب خدا رو هم آدم دوست میپید، علاقه پیدا میکنه. همه زحمتی که ما داریم میکشیم برای این چند شب دنبال چی؟ اگه ماه رمضان، تو ماه رمضان که همه الحمدلله محشوریم، برای بعد ماه رمضان از حالا یه عهدی پیدا کنیم. امیر مؤمنان به محمد ابن حنفیه میفرماید محمد، این قرآن عهد خدای سبحان است با بندگانش، و لذا لازم است رعایت این عهدو بکنی. و لااقل این است که 50 آیه، امیر مؤمنان میفرمان 50 آیه در شبان روز از قرآن بخوانی، و تعبیر امیرم که این باعث میشود اون صبح عهد تو با خدا باقی بماند. حالا من پیشنهادم این است که دوستان یه کاری رو رایج کنن بین خودشون. ما این کار رو کردیم تو خونمون، سالیانی بود، خیلی هم آثار داشت. بچه ها که کوچه، حالا دیگه بچه ها نیستن، اون وقتی بچه ها بودن ما شب مثلا وقتی که دیگه کارا انجام میشد و قبل از خواب بچه ها بود، میشستیم دوره هم یه صفحه قرآن میخوندیم با هم دیگه، شده یه آیه شو این بخونه، یه آیه شو اون بخونه، یه زیادم طول نکشه. با اونم با شوق، یعنی یه کاری کرده بودیم، رحل خریده بودیم مثلا برای اینکه بچه‌ها دوست داشته باشن، یکی یه قرآن برای هر کدوم از بچه‌ها معلوم بود این قرآن اینه، این قرآن اینه، که چه آدم وقتی یه چیزی احساس میکنه مال خودشه علاقش بیشتر میشه دیگه تا یه چیز عمومی باشه تو اونجا. نه این مال اینه، احساس این مال قرآنشو بیاره، رحلشو باز کنه، بنشینیم یه صفحه قرآن رو بخونیم، حتی اگه بچه‌ها غلط غلط می‌خوندن ابی نداشت، تشویقشون که یه علاقه ببینن، اگه پدر مادر میگه محبت به قرآن، ببینن محبت به قرآن شدنیه. همین یه جلسه باور بکنید اگه یک صفحه قرآن اینجوری تو خونه جمعی خونده بشه شبها قرار بدیم، چه مشکلاتی رو از خانه دفع میکند، چه شیاطینی رو طرد میکند، چه رحمتهایی رو جذب میکند، چه به اصطلاح تضمینی برای بچه ها ایجاد میکند. همین یه ذره علاقه ها نمیشه که ما هیچ کاری نکنیم برای قرآن، فقط بگیم خوبه، قرآن رو دوست داریم، اما کو آخه اثرش، کو رفتاری که نشون بده ما قرآن رو دوست داریم. پدر و مادر باید تو خانه نهادینه کنن، وظیفه شونه نشون بدن ارتباطشون با قرآن برای بچه محسوس باشه، ببینن وقتی خیلی گرفته میشه پدر و مادر، ببینن این اولین جایی که میره در خونه کجاست؟ در خانه قرآن کریم است، باز میکنه اونجا، همین در حقیقت آرامش بهش بده. بدانید بسیاری از دردها، چون در تعبیر صریح متعدد از روایات است که فیه دواء و کل داء، دوای همه دردها اینجاست، یعنی دنبال این باشیم. همین رو در حقیقت اگر گفتن یا راست یا دروغه، اگه دروغه که خب پس ما بیکار بی خودی تابع حضرات معصومین شدیم و اینا رو قبول، اگه راست میگن روایت هم صحیحه و اینا رو چرا پس انجام نمیدیم، چرا غافلیم؟ همه جا که ناامید میشیم میایم سراغ قرآن، میایم سراغ اهل بیت. امام حسین علیه السلام شب عاشوراست، یه شب وقت خواسته برای اینکه قرآن بخونند و نماز بخونند، یه شب وقت خواسته، یه دوست داریم قرآن بخونیم یک شب رو. یعنی اون امام حسین علیه السلام ها نمیخواد یه شب از زیر به اصطلاح شهادت یه شب خودشو نه، عاشق شهادته، اما در اینی که عاشق شهادته عاشق قرآنه، میگه یه شب به حضرت عباس میگه یه شب برای ما وقت بگیر، ما میخواییم دوست داریم قرآن بخوانی. میگه وقتی که اون شبی که اینا میدانستن فردا همه شهید میشن، از کنار خیمه ها که رد میشدی همه خیمه ها مشغول قرائت قرآن بودن، یعنی آخرین توشهی که از اینجا میخواستن ببرن چی بوده؟ قرآن و نماز بوده. الان این قرآن دست ماست، ما بگیم امام حسین به ما یه شب فرصت دادی، به ما یه عمری دادی، ما میخواییم با قرآن آشنا بشیم، از همین امشب احساس بکنیم میخواییم قرآن رو زنده ببینیم، بهش بگیم تو یه موجود زندهی هستی، امام منی، من میخوام، به ما گفتن امامم اینجاست، میخوام بیام با امام زمانم انس بگیرم، با تو میخوام محرم بشم. حالا ببینید زینب سلام الله علیها تو اون شب چی کشیده با امام حسین علیه السلام، از میگه که نافع میگه امام حسین دستش دست من بود، حرکت میکردی، رسید به خیمه زینب سلام الله علیها، من رو اونجا باقی گذاشت، دستش رو از دست من کشید وارد خیمه زینب شد. وقتی میگه من ناخودآگاه دیگه چادر بود، صدای حرف میمد، شنیدم، قصدم نبود اما شنیدم. زینب به برادرش میگه که حسین جان اینا که موندن میمونن دیگه، بعضی اینا مطمئنی؟ میگه وقتی من اینو شنیدم دیگه توانم طاقتم تاق شد، که دل زینب هنوز نگران نسبت به اینایم که مونده، آمدم پیش حبیب، گفتم حبیب چه نشستی؟ این کلامو من از زینب شنیدم. حبیب صدا زد اصحاب رو از خیمه ها آمدن بیرون، بعضی از اهل بیت هم آمدن. گفت آقازاده ها من شما رو کار ندارم، شما برید تو خیمه هاتون، ما با یاران کار داریم. اینا رو اوورد جلوی خیمه زینب شهادت بدن که ما هستیم، ما دیگه ترکتون نمی کنیم. ما امشب میخواییم عرض بکنیم زینب جان، اگر امام عدل قرآن است، ما هستیم کنار شما. وفاداریمون رو با این که از این به بعد در محضر امام با قرآن هستیم به شما نشان خواهیم داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا